حوادث اتفاقات رو به موقع، یعنی خبرنگاران حرفه‌ای داشته باشیم، شهروند خبرنگار داشته باشیم که بدون سوگیری، سوگیری خیلی مهمه، چون رسانه باید بی‌طرف باشه، مستقل باشه. اون رسالتش که میگن آقا دموکراسی چهارم رسانه است، این که یعنی ارتباط خودش با مردم باشه، ارتباط مردم با دولت باشه. پس یک حلقه واسط هست با دولت. مثالش اینه که واقعا تو بحث سیل سیستان بلوچستان اگر رسانه نبود شاید آقای رئیس جمهور ما سیستان بلوچستان نمی‌رفت. پس یک اطلاع رسانی درست شد که خودشون رو برسونن و اون عرض کنم خدمت شما که از دیک مشاهده بکنن و اون کمک‌های خودشون رو برسونن تو بحث حالا سیل سیستان بلوچستان. عرض کنم خدمت شما که رسالت دیگه اینه که رسانه داره عرض کردم بی‌طرف باشه، مستقل باشه و انصاف و رعایت کنه تو بحث خبررسانی. یعنی اگر بحرانی بر فرد مثال سیلی میاد، همش نره بحث خرابی، همش نره مثلا بحث‌های بود منفی یا روانی، در صورتی که بعد بحث‌های مثبت هم داره، مثلا کمک‌های مردمی، مثلا بحث اورژانس یا کمک‌های مردمی خیلی واقعا کمک کردن. مثلا واقعا تو این بحث سیل سیستان بلوچستان وجود داشت که مردم همونجا تعدادی از اقوام خیشان یا حتی مردمی که نمیشناسن با آغوش باز پذیرفتن و بردن خونه خودشون، جا دادن، مکان دادن، پذیرایی دادن بدون توقف، فقط برای
اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه یه مقدار زمان هم کم داریم تا پایان برنامه، من اینجا صحبت شما یه پرانتز باز بکنم. این چگونگی ارتباط دادن اتفاقا مسئله امروز برنامه است که شما هم صحبتتون بود. مثلا سیل سیستان و بلوچستان چگونه ارتباط پیدا میکنه به حقوق زنان در ایران، به حقوق بشر، یا مثلا به مسئله انتخابات؟ چه روش و الگو و تکنیک و کاربردی برای اونها داره که استفاده میکنن و به این نتیجه میرسن؟
عرض کنم خدمت شما که یه اصطلاحی هست به نام شهروند خبرنگار. یعنی الان رسانه‌های اجتماعی اومده، یعنی هر کسی در هر مکان و در هر زمان میتونه به عنوان شهروند خبرنگار باشه. اون شهروند خبرنگار واقعا باید اون انصاف و عدالت رو داشته باشه و رعایت کنه. اگر مثلا بحث سیستان بلوچستان یا بحث اون دوتا کودکی که واقعا عکسش در شبکه‌های مجازی واقعا زیاد بازنشر شد و پروفایل‌ها و استوری‌ها و وضعیت‌های مختلف شد، من پیشنهاد می‌کنم به اون شهروند خبرنگاری که اون عکسو گرفت، میگم به جای اون عکس
اون دوتا کودکی که کنارم خوابیده، اون که اساساً از طریق نرم افزار هم مشخص شد، خود رسانه مردم گفتن که دیپ فیک و در هوش مصنوعی
اصلا میگفتن مال مردم غزه است، مال اصلا من میگم که مال هر کجا باشه، دوتا انسان تو اونجا مثلا از خستگی افتاده خوابیدن، اون شهروند خبرنگار میتونست بهترین کار رو بکنه که واقعا نامش در جهان بپیچه. میتونست حالا هر از هر کشوری، از هر قوم و قبیله‌ای باشه، میتونست واقعا اونا رو ضبط کنه. مثلا منظور اینه که اینا رو بیدار کنه، جا و مکان خشک، پتو چیزی بده و این صحنه رو فیلم میگرفت، نه اون صحنه رو فیلم.
یه نکته وجود داره که من اینجا مسئله دارم. اساسا محتوایی که شما به عنوان مثال آوردید محتوای رسانه ساخت مبتنی بر هوش مصنوعی برای اغراض خاصی است.
بله.
یعنی اصلا بحث شهروند خبرنگاری اینجا مطرح نیست.
بله.
این دقیقاً از طریق رسانه‌های بیگانه منتشر شد و بعد اینجا میتونیم اضافه بکنیم که شهروند خبرنگارانی که دوست داشتن بیشتر دیده بشه وند در بازی رسانه مانند بیگانه برای بازنشر اون محتوای در واقع تقلب شده یا عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی به اشتراک گذاشتن اون سعی کردن فضای برای خودشون بگیرن. عرض منده این هست که چگونه هنوز رسانه های بیگانه این فضا رو دارن که بین حتی سوژه های غیر مرتبط،
بله،
چیزی که اصلا به هم ربطی نداره، میاد و در نهایت میرسه به موضوع امروز برنامه خودمون رو بگم. یه استانداردسازی در مورد حوزه زنان و حقوق زنان ایجاد میکنه، از تابستون 1401 وام میگیره، نمیتونه کشش بده در محتوای رسانه، یه سری جاهایش که ممکنه بشه برجسته که از جنجالی کرد و نشون میده، سر مزار یکی فلان جشنی که اصلا به یه چیزی مربوط نیست کراپ میشه، یه قسمتاش برش میخوره به عنوان اعتراض مثلا زنان کردستان علیه مثلا بهار جدیدی که داره میاد، یه سری مقلتهی درست میکنه از این و این رو میده به خورد مخاطب و در نهایت داره در برایند همه این محتوا این استاندارد ایجاد میکنه که به عنوان مثال وضعیت زنان در ایران خوب نیست. بعد در انتخابات هم که میرسیم از این بستری استفاده میکنه، میگه پس رأی ندهید. این اگر پادزهری داره، اگر راهکاری داره، در مورد راهکاری صحبت بفرمایید. اگر نه فکر میکنید تکنیک های پشت پرده این نوع پرداخت محتوایی برای ارتباط برقرار کردن بین رویدادهای مختلفی، اصلا رویدادهای رسانه ساخت، مثلا عکسی که مثال زدید، چه هست؟
بله. تو بحث قسمت سوال اولتون، این که واقعا تو خانم های که در ایران هستن، در هر دا که خانم های ایرانی به عنوان زبان زد هستن، حالا الگو گرفته از حضرت فاطمه زهرا هستن، واقعا اون احترامی که در کشور ما قائل هستن به عنوان یک به قول معروف مقدس احترام میذارن، چه همسران، چه خانم ها، چه به قول معروف فرزندان، از این جهت از این رسانه های بیگانه از این موقعیت سوء استفاده میکنن، میخوان به اصطلاح قبح زدائی بکنن از این مسئله، میخوان بس حالا کلیپ های مختلف میذارن، مسائل مختلف میذارن، پس سعی میکنن که اون بحث مادری رو تقلیل بدن به حالا روش های مختلف. بحث این که حالا این که دوم چه تکنیک هایی رو به کار میبرن، واقعا تکنیک بحث هم که داخل صحبت های شما بود، تکرار پذیری خیلی تو بحث رسانه های معاند را، رسانه های بیگانه، چه در تلگرام چه بر مثلا اینترنشنال، اینا خیلی دیده میشه، به خاطر اینکه میخوان جذب مخاطب انجام بدن و اونم تو ساعت هایی که پر مخاطب هست پخش میکنن، از این جهت میخوان که مخاطب و به قول معروف حالا دغدغه واسش درست کنن. یکی از شیوه شگرت هاش نم که بمباران اخبار یا بمباران اطلاعات، از این شیوه شگرت خیلی زیاد استفاده میکنن، از این جهت که من دیگه فرصت نداشته باشم که با آیا این خبر، بحثم اون دو تا کودکی که مثلا تو سیل هست، آیا من برم بررسی بکنم آیا این خبر واقعا درسته نادرسته، آیا این که از طریق فتوشاپ این عکس گرفتن آیا مربوط به کشور ایران است یا کشورهای دیگه. پس این بمباران اخبار و اطلاعات فقر توجه میاره، یعنی که اجازه نمیده، فرصت نمیکنم که درست. من برم بررسی بکنم صحت و سقمشو در بیارم. پس از این جهت یک تکنیکایی رو استفاده میکنم. بحث بعدی هم ببخشید حالا اشاره بکنم، پاره حقیقت گویی هست که خیلی زیاد استفاده میکنن، که واقعا از این پاره حقیقت گویی مطلب تهیه میکنن، جمله بندی درست میکنن، محتوا تولید میکنن و تو رسانه های خودشون هم پخش میکنن، از به قول معروف مقدمه و مؤخره و اون پس و پیشش افکار عمومی رو آگاه نمیکنن که واقعا زمینه چی بوده. حتی خود کارشناسای خودشون هم به نظر من سواد رسانه‌ای خودشون باید ارتقا بدن، چون اون کارشناسی که دعوت میشه تو اینترنشنال بی بی سی فارسی اون کلیپو میبینه، رو هم قضاوت میکنه، در صورتی که اون عقبش و جلوشو نمیدونه که واقعا قضیه چی بوده. پس به نظرم خود کارشناسا خودشون هم نیاز به سواد رسانه‌ای دارن که ارتقا بدن و از روی همون صحنه به قول معروف تحلیل نکنن.
سپاسگزارم. و البته طنز نهفتش اینه که اگر این کارشناس یا با سواد باشه یا اهل صحبت کردن از حق باشه، اساسا روی آنتنی به اسم بی بی سی فارسی نمیتونه حضور پیدا بکنه. جناب آقای ناظمی، اگر بخوام یک مصداق دیگر رو با شما بررسی بکنیم، میاد ربط میده چهارشنبه آخر سال، یا بهتر بگم نه ربط میده، میاد انگاره سازی میکنه چهارشنبه آخر سال رو، استفاده از مواد محترقه آتشزا مثل نارنجک و اینها رو، اعتراضات رو در پس زمینه باز هر چیزی که از گذشته بتونه بیاره، اصطلاحا نبش قبرستان بکنه، نبش قبرستان میکنه و باز میخواد به این نتیجه برسه که حالا مثلا موضوع امروز برنامه ما یک استاندارد آرمانی ارائه بده که ببینید زن اینه، الان در جمهوری اسلامی اینه، حالا الان دختری که ترقه پرت میکنه منظورش اون استاندارده، یا اون که انگاره سازی میکنه که آی مردم بدونید میتونید یه اعتراضاتی هم تو چهارشنبه سوری داشته باشید، در پس این انگاره سازی ها و استاندارد سازی ها و دیکته کردن ها چه تکنیکی نهفته است و یا تحلیل کلان شما چیست؟
عرض با حضورتون که همون برمیگردیم باز به محتوا سازی که عرض کردم خدمتتون. ببینید ممکنه مثلا در یک حتی کشور دیگه یه اتفاقی بیفته، یه جشنی باشه اصلا و این جشن یه مراسمی داشته باشه، مثلا آتش بازی داشته باشه و اون جشن برگزار بشه و اون آتش بازی اتفاق بیفته و 10 نفر هم بسوزن یا 2 نفر هم بمیرن. ببینید این اتفاق چهارشنبه سوری که حالا یه بحثیه توی حالا فرهنگ ایرانیان کهن و قطعا نشأت گرفته از خیلی خورده فرهنگ هایی بوده که رسیده به این که
دقیقا یک مسئله فرهنگی اجتماعی کهنه، نه سیاسی.
سیاسی اصلا نی. ولی محتوا سازی چی میگه؟ میگه اگر در چهارشنبه سوری مثلا اتفاق افتاد، مثلا کسی اومد و ترقه خیلی حالا حجمی رو درست کرد و زد و یه بخشی از یه ساختمونی تخریب شد، اینا محتوا سازی اینجوری جا میکنه که من این رو به خاطر مثلا مخالفتم با سیستم یا با حاکمیت انجام دادم و اعتراضمو نشون دادم. ببینید ما انتظار اصلا از رسانه‌های اونور نباید داشته باشیم که تو بخش حالا صحت و عینیت بخوان کاری بکنن.
نه انتظار نیست، خب اتفاقا بحث تحلیله.
اصلا ما ببینید یه بحثی هست توی جامعه ما که خب بعد از حضور سوشال مدیاها و اسمارت فون‌ها شکل گرفت. ما خواهی نخواهی هر ایرانی دستگاه اسمارت فونی داره که میتونه باش تمام خبرهای تمام دنیا رو رصد بکنه. ببینید یه بخشیش هست این رو خب کاریش نمیشه کرد. هست تمام رسانه‌ها بر اساس سیاست‌گذاریشون خبر رو دروازه‌بانی میکنن و انتقال میدن به من حالا مخاطب. یه اتفاقی فقط افتاد وقتی که فضای وب 3 شکل گرفت، اون مخاطب دیگه منفعل نبود، مخاطب درگیر شد با چیز. ببینید وقتی تعامل پیدا کرد و درگیر شد با رسانه و وقتی رسانه گزارش نادرست داد، یه خبر نادرست داد، برخورد کرد باش، بعد حتی خودش اومد به عنوان یک فرد یک شهروند خبرنگار شد و خودش شروع کرد تولید محتوا خبر بکنه. ببینید ما باید یه فضایی رو فراهم میکردیم که این بحث سواد رسانه‌ای در جامعه ما از ابتدا از حالا نوجوانان که این گوشی ها دستشون هست تا رده های بالاتر سنی این اتفاق توش رقم بخوره. شاید ما در این حرکت دیر اقدام کردیم، کم اقدام کردیم، کاهل بودیم، ولی این دلیل بر این نمیشه که انتظار مثلا من داشته باشم به عنوان یه مخاطب که رسانه اون بر حتی یه خبر رو بگه. ببینید خبر رو شما هر جور دروازه بانه میتونی خیلی قسمتش بزنی، یه چیزیشو به من بگی اصلا 180 درجه با خبری که اتفاق افتاده و عینیت داشته متفاوت باشه. حالا خب همه این امکان رو ندارن که بخوان برن صحت یا دقیق، چون اصلا خبر دیگه لحظه‌ای شده. شما تو حوزه مکتوب دیگه اصلا خبر واقعا هر روزی که بخوای چاپ بکنی روزنامه خبرت سوخته، چون فضای مجازی خبر رو ارسال کرده تموم شده. شما میای تو فضای محتوایی، حالا بحث گزارش رو ببینید، یه گزارش مثلا یه شبکه خارجی یه شخصی میاد یه گزارشی میگه، چنان شما فکر میکنی دقیق مو به مو، حالا اسم اینا نمیخوام ببرم، ولی قشنگ این اتفاق افتاده، ربطش میده به یه اتفاق دیگه.
هلی.
در صورت که ببینید شما یه مقدار تاریخ معاصر رو حداقل چند تا کتابای تاریخ معاصر رو خونده باشی میفهمی که این خبر حداقل 80% اشتباس، یا این اتفاق اینی نیست که این میگه، این هست به اضافه یه سری اتفاق دیگه که اونا رو نمیگه که چرا اون اتفاق افتاده، چون به هر حال هر خبری یا هر واقعی پشتوانه ای داره. ولی میاد یه گزارش خبری میشه از حالا رسانه ایکس این پخش میشه، خود شخص حالا ایرانی هم گوش میکنه میگه پس اگر مثلا این اتفاق در سال 60 افتاده پس این بوده. یکیش هم برمیگرده به این که من خود شخص ایرانی یه مقدار در زمینه مطالعه اهمال میکنم، چون فکر میکنم فضای مجازی عمق میده به من، فضای مجازی و هر نوع چیزی که توی سوشال مدیا استفاده میشه هیچ عمقی نداره، یه سطحه و این سطح میتونه هر آن با یه تکانه اصلا اون تصویر محو بشه و این امکان قطعا میفته. اگر دوستان یه رصد رو 10 تا خبر حالا رسانه‌های خود یه رصد 10 تایی بکنن میبینن این رو، خیلی راحت میفهمن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای صفایی، در حدود یک دقیقه اگر نکته برای جمع‌بندی داشته باشید میشنم.
خواهش کنم. عرض کنم خدمت شما که ما بتونیم انشالله در بحث رسانه ملی و رسانه های اجتماعی در داخل کشور بتونیم اعتماد زایی بکنیم. مثلا یکی از اعتماد زایی اینه که آقا حق مردم به دانستن و همون که استاد فرمودن، خبر الان لحظه‌ای شده، شاید در عرض کمتر از یک دقیقه من و شما باید به اطلاع پیدا بکنیم. پس تأخیر در اطلاع رسانی باعث میشه که ما مخاطب خودمون از دست بدیم. اون بحث روایت اول رو داشته باشیم، خیلی میتونیم گوی سبقت رو از رسانه های خارجی بگیریم و بتونیم اون روایت اول رو انجام بدیم و اینکه بتونیم اون بین سازمان های رسانی که وجود داره همافزایی، هماهنگی و همدلی وجود داشته باشه، خیلی میتونیم بله داشته باشیم. مثلا اگر تو بحث پیوست رسانی ما بتونیم یک اقداماتی انجام بدیم که چارچوب مشخص باشه فکر کنم از این نگرانی در میاد. تشکر.
ممنون از محبت شما و سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترمی که با سختی و مشقت ترافیک تونستیم در خدمتشون باشیم. و شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم ویژه از شما که شنونده این قسمت از برنامه امواج شبهه بودید و با موضوع استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفاهیم مختلف برنامه امروز مفهوم حقوق زنان در ایران صحبت کردیم و در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای سعید ناظمی کارشناس مسائل رسانه و جناب آقای دکتر رضا صفایی کارشناس مدیریت رسانه. ممنونم از همراهی شما عزیزان فرهیخته شنونده رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های امواج شبهه با شما خداحافظی میکنم.
برنامه امواج شبهه رو از رادیو گفتگو شنیدید. این برنامه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. امیدوار هستیم که مجموع برنامه ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. شما هم میتوانید با ما در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
نظاره وی وی زارم کردیه علی هر او نظاره وی وی زارم کردیه علی دلم بردیه وی وی کامم نیایه علی هر ناز و ادا وی وی بارم کردیه علی و چرخی شاود وی وی حالم خراو آگر ستری زلفگت هی هی و باری لاو
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ای وطن، ای سرزمین دانش و اندیشه، ای دیار همت و مهر و شکیبایی، تو را می ستایم با تمام وجود. اما یک شهروند خوب همیشه حواسش به شهروندهای دیگه هست، به خصوص وقتی بحث رعایت نوبته. و یه شهروند خوب برای برخورداری همه هموطنان از انرژی موجود کشور، اصل صرفه‌جویی رو در مصرف آب و برق و گاز رعایت میکنه. امیدوار هستیم که همیشه این چنین باشه.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی، دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در زمینه برنامه‌ها در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. وبگاه رادیو گفتگو رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.